Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
Salam alaykum wa rahmatullah. Tabrik migam ayyam dehi fajr ro az bakhshi az araizam man sarf nazar mikunam be dalil inke kheli daqiq tar va roshan tar inja bayan shud. Masale ke inja mikham khidmatun arz bokunam asib shinasi hayish ke dar hawze tadawum inqilab be lahaz نرم افزاری و فکری به وجود میاد، حتی بین خود انقلابیون گاهی و در داخل حاکمیت. این خطر به حدی جدی بود که امام در آخرین ماهای عمرشون، یعنی اسفند 67، 3-4 ماه قبل از اینکه از دنیا برن، البته تو چند متن و بیانیه بود، ولی از جمله در اون بیانیه که به نام منشور روحانیت مشهور شد، راجع به خطر بازگشت به ارزش‌ها که نشه، به ارزش‌های ما قبل انقلاب، ایجاد یک روح شرمندگی و انفعال و روح عذرخواهانه نسبت به ارزش‌های انقلابی، به قدری ایشون حساس شده بودن و احساس خطر می‌کرد که خیلی صریح با مردم، با مسئولین و به خصوص با نیروهای انقلابی صحبت کردن. جنگ تمام شده بود، چند ماه گذشته بود، یه فضایی به وجود آمده بود بین بعضی از حتی مسئولین که مثل که ما اشتباه کردیم، ما زیاده روی کردیم، به خاطر زیاده روی ها و اشتباهات ما مشکلاتی پیش آمده، ما قرار بود صدام رو بگیریم مثلا اعدامش کنیم اون موقع و نشد، و پس چی شد جنگ تا پیروزی چی شد و این حرفا. و یک کسانی هم شروع کردن به صحبت و مصاحبه. یادم میاد یک نشریه دوستان، یادشون اونایی که بودن اینا، به مناسبت دهه فجر مصاحبه کرد با بعضی از مسئولین درجه اول انقلاب اون موقع، و چند نفرشون تو صحبتاشون یک حالت احساس مثلا یأس و شکست و اینکه نشد و پس چی شد و اینا بود. حتی یکی دو نفر از آقایون صریح گفتن که ما اصلا اشتباه کردیم حرفا. امام جواب میده به اینا برای تداوم روح انقلابی. امام اونجا لازم میدونه یادآوری کنه که ما برای چی انقلاب کردیم و انقلاب به بسیاری از اهدافش رسیده، تأخیر در بعضی از اهداف، در تأمین بعضی از اهداف به منزله عقب نشینی یا شکست نیست. میگه ما تمام در برابر تمام جهان ایستادیم و پیروز شدیم. اینا که فکر میکنن اگر مبارزه و نبرد و خطر و فداکاری نباشه میشه انقلابی موند، امام میگه اصلا بدون درگیری و بدون فداکاری و بدون قربانی دادن انقلابی نمیتونیم بمونیم، انقلاب تمام میشه. یعنی اگه فرض کنید یه 10 سالی 5 سال 10 سال شد، توی 5 سال 10 سال هیچ بحرانی نبود، امام میگه بدونید انقلاب تمام شده. چون تا وقتی انقلاب هست برای دشمنان خطرناکه، بحران درست میشه. وقتی که بحران نیست، یعنی دیگه اونا احساس خطر نمی کنن. اسلام انقلابی میگه نشون، تا وقتی زنده ای مشکلات مقاومت ها هست، و همه اینا فداکاری شهدا بود، فداکاری مادران و پدران و مردمی که 10 سال اون موقع امام میگه 10 سال دارن شبانه روز به مبارزه ادامه میدن. حالا 30 و چند سال گذشته و هنوز نهضت ادامه دارد. بعد یک مسئله دیگه مطرح میکنه که بعضی ها ممکنه فکر کنن که میگن آقا در شرایط بحران و کنونی تا کی میگین در شرایط بحرانی و کنونی، شرایط حساس و کنونی، بس دیگه. امام میگه اصلا اگر کسی تفکر قرآنی داشته باشه میفهمه که تا آخر تاریخ جنگ حق و باطل ادامه داره، اصلا قرار این نبرد تمام نمیشه. از یک شکل به شکل دیگه‌ای، از یک جبهه به جبهه دیگه‌ای، از یک اشخاص به اشخاص دیگری منتقل میشه. اما اگر کسی منتظر یک روزیه که دیگه درگیری حق و باطل نباشد و ما مسئول نباشیم و ما درگیر نباشیم، چون این روزی نخواهد رسید. این یعنی چی؟ یعنی انقلاب پایان نخواهد یافت. جنگ ما جنگ حق و باطل بود، کل این انقلاب جنگ حق و باطل بود و تمام شدنی نیست. جنگ ما جنگ فقر و غنا بود، جنگ مستکبر و مستضعف بود، جنگ ظالم و مظلوم بود، جنگ ایمان و رزالته، و این جنگ از آدم تا ختم زندگی ادامه داره. تا ما زنده ایم تو این جبهه هستیم. تا امام در واقع داره میگه ما تا زنده ایم رزمنده ایم. بعد از این که ما هم بریم، از دنیا بریم، این نبرد ادامه داره تا قیام قیامت. دو جبهه حق و باطل، عدل و ظلم، ایمان و رسالت با هم درگیرن. ما کاری که میتونیم بکنیم اینه که این افتخار داشته باشیم که توی این صحنه و جبهه باشیم یا نباشیم، حاضر باشیم یا غائب، به خودمون خدمت کنیم یا خیانت، و این درگیری ادامه داره. خداوندم در قرآن میفرماد که اگر شماها منت بگذارید یا خسته بشید یا چی یا چی، وقتی استبدل قوما غیرکم، یک کسایی به جای شما میان، فکر نکنید این سنگرها خالی میمونه. چون که قبل از شما در طول هزاران هزار سال تو سنگ جبهه خاکریز حق کسانی فداکاری کردن، بعد از شما هم کسان زیادی خواهند آمد. بنابراین خدای متعال در قرآن میفرماد که منت کسی نگذاری یه وقت بر خدا که ما برای توی کاری کردیم. بعد میفرماد که خدا وقت من الله، خدا منت گذاشت بر سر شما که به شما این فرصت و توفیق رو داد که تو این سنگر مبارزه کنی و رشد کنی، مهلا این سنگر خالی نمیمونه. بعد میفهمد ثم لا یکونو، اون کسانی که بعدن میان مثل شماها نیستن که خسته بشن و وابدن، اونا محکمترن. این رو خطاب به بعضی از اصحاب پیغمبر میگفت در صدر اسلام که تردید میکردن، با یک شکست شل میشدن، شک میکردن. تو جنگ احزاب یک سپاه انبوه دشمن رو دیدن که محاصرهشون کرده، گفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، همه این حرفا و وعده هایی که خدا و پیغمبر رو اینا دادن همش بازی بود، ما رو سر کار گذاشته بودن. غرور یعنی فریب، ما رو بازی دادن. چی اینا؟ مگه اینا نمیگفتن که نصر من الله و فتح قریب؟ مگه نمیگفتن پیروزی از آن حق است؟ کو ما که محاصره شدیم نفس نمیتونیم بکشیم که داریم عبه میریم. قرآن میفهمد در همون لحظه یه عده دیگه تو همون خاکریز جهاد میگفتن که هازا ما وعدنا الله و رسوله، درست این همون چیزی که خدا و رسولش به ما وعده دادن. اونم هم همین رو گفتن، گفتن مقاومت کنید نتیجهش هم در دنیا ببینید هم در آخرت. یعنی یک صحنه بود، دو تیپ انقلابی، دو تیپ از اصحاب، دو تیپ از مجاهدین، دو تا قضاوت کردن. یک صحنه بود جنگ خندق و احزاب، محاصره بودن. با دیدن یک صحنه قرآن میگه یه عده چشماشون میخواست از کاسه بزنه بیرون از ترس، مثل مرده ها نگاه میکردن، اینقدر ترسیدن. اونا گفتن بابا خدا و پیغمبر ما رو سر کار گذاشتن. ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، غرور یعنی خریت، فریب. چی بود دادن به ما و ما بازی خوردیم حالا آمدیم؟ این ما کجا، اینا کجا؟ همون صحنه رو یه عده از رزمنده ها گفتن نه، دیدی خدا و پیغمبر وعده داد، همون وعده است. امام احساس این خطر رو میکنه همون موقع و میگه که خیلی کوته نظرن کسایی که فکر میکنن ما چون به آرمان نهایی نرسیدیم تو جنگ که میخواستیم صدام هم سقوط کنه، بنابراین تمام این شهادت ها، رشادت ها، ایثار، فداکاری ها، از خودگذشتگی ها، صلابت ها اصلا بیفایده بوده و مقاومت بیفایده است و جهاد بیفایده است و توجه ندارن که جریان اسلام خواهی در آفریقا بیدار شد. این تعبیرش میگه صدای اسلام خواهی آفریقا از جنگ 8 ساله ماست. مقاومت بچه های ما الگو ساخت برای جهاد اسلامی در آفریقا. حتی این همه علاقه به اسلام شناسی در آمریکا و اروپا و آسیا و آفریقا، یعنی کل جهان، به خاطر این جهاد و مبارزات ماست. ما اگه اینقدر فداکاری نمی کردیم تو انقلاب مردم ما و این 8 سال مقاومت در برابر همه قدرت های جهان نبود، اینقدر علاقه و کنجکاوی پیدا نمیشد که بیان راجع به اسلام مطالعه کنن. حتی شما هر وقت اینا شروع میکنن یه حمله میکنن، توهین میکنن، بعدش ضرر میکنن. سر قضیه 11 سپتامبر اون همه تبلیغات کردن، بعد خودشون گفتن فروش قرآن، یعنی دنبال قرآن میگشتن مردم در امریکا تا 15 برابر از قبل نسبت به قبل در بعضی از ایالت‌ها 100%. این همه تحول همین الان با همین توهینایی که چیزای فرانسه دوباره چاپ کردن همین روزا علیه پیغمبر، یکی از دوستان که مطلعه اصلا خودش تو اونجا کار میکنه درس میکنه گفت فلانی تو همین یکی دو هفته یه عالم مردم غیر مسلمان دنبالن که قرآن بخونن ببینن قرآن چی میگه پیغمبر کیه توجهشون به اسلام اون موقع میگه شما فقط مسئله چهار تا خاکریز و تپه و کوه و اینا نیست مگه ما برای اروندرود جنگیدیم مگه ما برای تپه جنگیدیم تپه چیه تمام این کوه و تپه اصلا تمام کره زمین مقایسهش کنی با یک شهید یک مجاهد فی سبیل الله یک بنده خدا این جان و کرامتی از کل این کره زمین و آباش و خشکیاش و تپه هاش و اینا ارزشش بیشتره اگه کسی برای آب و خاک و اینا جانش بده به نظرم کمی مشکل عقلی داره اگر میگن دفاع از آب و خاک اونم دفاع از حقه به خاطری که به حق مربوطه بحث حق و باطل بحث مبارزه با ظلم ارزش پیدا میکنه خب ما تو جنگ بودین دیگه اونایی که سنشون بالاتر بود بالاتر بودن دیگه دیدید گاهی برای یک تپه دست به دست شده ده ها نفر شهید شدن یک ارتفاع حالا جنگ تموم شده یک نفرم به اون تپه ها کار نداره اصلا نه به درد کشاورزی خورده نه به درد کسی میتونه اونجا زندگی هیچ به هیچ درد مادی نخورده خب سر یک مثلا ارتفاع 200 نفر شهید و معلول و جانباز بشن برای چی بحث او ارتفاع و خاک و آب نیست اصلا بحث بصره و فا و خرمشهر نیست بحث اروند نیست ما وقتی که با دوستان وارد اروند شدیم توی بلفجر 8 برای قواسی وارد میشدیم یک لحظه تو ذهن ما نیامد که ما به خاطر اروند داریم بریم اصلا مسئله اروند رود نبود حالا ما داریم به خاطر اروند رود کشته میشیم نه بحث دفاع از حق بود دفاع از مکتب پیغمبر و اولیاء خدا و اهل بیت بود جبهه حق جبهه انبیاء مبارزه با ظلم دفاع از مظلوم مباجلوی ظلم و تجاوز استادن اینا بوده آخ امام میگه توجه کنید یک عده‌ای برشتن دارن تحلیلایی میکنن من از اونها رسما از خانواده شهدا رسما عذرخواهی میکنم خیلی من یادم وقتی این جمله امام دیدم خیلی متاثر شدم میگه من از مادران پدران و خانواده های شهدا و جانبازان رسما معذرت میخوام که تو این روزا یه تحلیلای غلط مادی داده شد راجع به مسائل من بزرگترین آرزوم اینه که در قیامت من و خدا کنار شهدا بپذیره دیگه من بزرگترین امام هم اهل خالی بندی نبود بزرگترین آرزوی من اینه که خدا در قیامت اجازه بده من کنار شهدا باشم با اینا محشور بشم و بعد میگه ما یک لحظه پشیمان از عمل کردیم و نیستیم تو انقلاب و جنگ ولی ممکنه اشتباهاتی کرده باشیم انسانیم اما ما از مسیری که انتخاب کردیم یک لحظه پشیمان نادم نیستیم شک نکردیم ما برای تکلیف جنگیدیم وظیفه ما جنگیدن بود جنگیدیم نتیجه که پیروزی مادی باشه فرع بر او بود اصل نبود زمینه که پیروزم شدیم تا یه وقتی توان جنگ تکلیف داشتیم تکلیف جنگ داشتیم به وظیفمون عمل کردن و این ملت و خوشا به حال اونها که تا لحظه آخر هم تردید نکردن وقتی هم دیدیم برای حفظ انقلاب قطعنامه رو باید قبول کنیم که قطعنامه بدونید هیچ ذلتی برای ما نداشته قطعنامه چیزی از حقوق ما رو حذف نکرد که امام پذیرفت متأ تمام خواسته های ما نبود ما می‌خواستیم صدام هم محاکمه بشه مجازات بشه رژیمش سقوط کنه خب اینا تو قطعنامه نبود برای همین امام گفت جام زر نوشیدیم و الا این قطعنامه چیزی از حقوق ما و عزت ما رو زیر سوال نبرده منتها بحث ای که تمام عدالت اجرا نشه امام همین هم میگفت جام زهر و الا ما شکی هیچ شکست پیروزی کامل بود تو جنگ کی پیروزه کسی که دشمن شکست داده از خاکش بیرون کرده این پیروزه دیگه بعد ما مخواستیم بیریم اونم بکشیم پایین اون موقع نشد بعدم شد این صحنه اعدام صدام رو فیلم میشنیدن دوستان دیدن من فیلم میشه گذاشتم روی همین صفحه چیز مونیتور چیز هر چند وقت یه بار نگاه میکنم صحنه اعدامش رو ببینم که کسایی که دارن اعدامش میکنن شعارا و حرفای انقلاب ماست صداهایی که اونجا صلواتایی که میفرستن و اینا دقیقا صدام به دست اردوگاه انقلاب اسلامی اعدام شد. انقلاب ما اعدامش کرد. پیروزی مادیش هم اتفاق افتاد با فاصل با تأخیر، پیروزی جهانیش الان هم که داریم میبینیم. خود مقامات آمریکا گفتن امپراتوری ایران تشکیل شده. یه حرفای اوناست دیگه، با ایدئولوژی شیعه. میگن از شبه جزیره هند تا شمال آفریقا و سواحل مدیترانه قدرت اول شده ایران. قدرتش هم نرم افزاری است هم سخت افزاری است. مثلا یک زمانی ما باید یواشکی میگفتیم آقا مثلا تو عراق، سوریه کجا هستن، نیستن، تو لبنان اینا. حالا دیگه همه دنیا خیلی رسمی پذیرفته. فرمانده او سپاه کنار بچه های حزب الله تو مرز اسرائیل شهید میشه، خیلی سریع همه اعلام علنی. تو عراق زور دارم، تو سوریه هستن، بله آقا هستیم، غزه هستیم، داخل سرزمین های اشغالی هستیم، داخل خود اسرائیل هستیم، کجا کجا، یمن کجا، بله آقا هستیم، جای دیگه هم هستیم، جای دیگه هم هستن. خب اینا یه قدم بزرگ به جلو دیگه. امام اون موقع میگه باید کاری کنید که در تمام جهان منافع اینا رو به خطر بندازید. این تعبیری از حضرت امیر علیه السلام که فرمودن اون کسانی که تو کشور خودشون، خونه خودشون بنشینن تا بهشون حمله کنن، وقتی بهشون حمله کردن بخوان از خودشون دفاع بکنن، اینها شکست میخورن، اینا مردم ذلیلی هستند. از تعمیر در خطبه 27 نهج البلاغه، جهاد دری از درهای بهشت است و من بارها، اینو دقت کنید، به نیروهاش، به فرمانده ها، سردارانش میگه، میگه من بارها در شب و روز پنهان و آشکار، مخفی و علنی بارها به شما گفتم قبل از اینکه دشمنانتون وارد سرزمین شما بشن و به شما حمله کنن، شما باید داخل پایگاه های اونا به اونا حمله کنن. اگر راحتشون بگذارید اونا میان سراغ شما و سر وقت شما. به خدا سوگند هر ملتی که و هر جنبشی که درون خانه های خودشون مورد حمله دشمن قرار بگیرند ذلیل میشن. برای نبرد با دشمن حضرت امیر میفرماند دست پیش بگیرید، شما حمله کنید بهش، نگذارید ننشینید او بیاد بالا سرتون آوار شه. کسی که میدونید حتما میجنگه، نه با ملتای بیگناه و اینا. خب آمریکا بارها گفته ما میخوایم شما رو زنده بکنیم، اسرائیل بارها گفته، امام حضرت امیر علیه السلام میفرماد کسانی که دیگه دشمنیشون قطعی است و به شما ضربه میزنن، ننشینین بیان تو شهر شما، خونه شما، برای شما مسئله درست کنن. شما برید تو خونه اونا براشون مسئله درست کنن. خط مقدم جبهه رو ببرید تو قلب اردوگاه دشمن، نگذارید خط مقدم جبهه تو خاک شما تشکیل بشه. این یعنی چی؟ این یعنی که حضرت امیر سلام الله علیه میفرماد آقا انقلاب رو باید صادر کنی، به دشمنانت در پایگاه های خودش باید حمله کنی، باید تو عمق دشمن نفوذ کنی، بری و ضربه بزنی، ولی او میاد برای تو مسئله درست میکنه. باید قوی شی و الا طمع میکنن و میان بهت ضربه میزنن. باید احساس کنن تو قویی. اعد لهم ما استطعتم من قوه، که یه حرف همطوری نیست، که اولا شامل همه قدرت ها میشه، قوه اقتصادی، قوه علمی، قدرت و قوه تبلیغاتی و جنگ روانی، قوه امنیتی، قوه اطلاعاتی، قوه علمی و پژوهشی، قوه اقتصادی، سیاه، همه انواع و اقسام. اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، تا می توانید با همه ظرفیت. ما استطعتم یعنی شلبازی و اینا نباید باشه، ما استطعتم یعنی با همه ظرفیت و همه قدرت اینقدر کار کنی که استاده وقتی راه میری بخوابی خوابت ببره. ما دیدیم بچه‌ها اینجوری تو منطقه زمان جنگ که گاهی دو روز سه روز اینا درست نمیخوابید، وقتی که تو راه رفتن چرت میزد و میخوابید. اینا منشأ تحولات بزرگی میشه. و بعد ای که یک امام گفت یه عده‌ای مثل که عرق نریخته خسته شدن، هزینه نداده پشیمان شدن. اگه کسی هم باید پشیمان بشه که شما نیستید، اینا اینکه همه هزینه دادن برای انقلاب. میگه نخیر، ما هرگز پشیمان نیستیم از عمل کردمون. پیروزی مادی هدف اصلی نهایی نبود. هدف اصلی نهایی بود که ما در این شرایط الان باید چه کنیم، همون کارو کردیم. در حد توانمون همون کارو کردیم. بعد میپرسه که اینا که شرمنده، اینا رو میخوام، نمیخوام تاریخ 20 سال پیش رو بگم. میخوام عرض کنم همین الان تو حکومت، تو انقلاب، تو بین نخبگان و اینا کسایی داریم که همین حرفا رو میزنن. شرمنده. فکر میکنن ما اشتباه کردیم، ما افراد انقلاب افراطی بوده، با آمریکا سوء تفاهمی هست. باز همین حرفا رو میزنن. میخوام بگم این مسئله همون زمان بود. امام تو ماهای آخر عمرش این جریان رو نشون داد که آقا یه عده هستن، آدمای بدذات و خائن و فاسد و مفسد و اینجوری هم نیستن. خدمت انقلابم کردن، تو انقلابم هستن، تو نظامم هستن، ولی یه همچی تفکری دارن، ضعیفن. ضعیفن. میگه به اینا میگه امام که آیا از این که ما به وظیفمون عمل کردیم پشیمان باشیم و نگران باشیم؟ برای رضایت چند تا لیبرال خودفروخته نباید طوری اظهار نظر و ابراز عقیده کنیم که این مجاهدان حزب الله احساس کنند جمهوری اسلامی دارد از مواضع اصولیش عدول میکند. نباید اینجوری حرف بزنیم که انگار بله یک چیزایی گفتیم، یه حرفای زدیم، زیادی حرفای گنده تر از دهانمون زدیم، حالا دیگه میخوایم جبران کنیم، معذرت میخوایم. اما میگه یه جوری حرف نزنیم که انگار ما اشتباه کردیم چون به همه اهداف نرسیدیم. این حرفا که بگید که انقلاب اسلامی چیزی به دست نیاورد، ناموفق بود، این معنیش نیستش که به مردم دارید میگید آقا دیگه اعتماد نکنید به شعارهای ما و این همه هزینه دادید فایده ای نداره، بعد از این دیگه کنار بکشید. بعد جملش اینه، تأخیر در رسیدن به همه اهداف دلیل نمیشه ما از اصولمون عدول کنیم. اولا به همه اهداف میرسیم، منتها بعضیش با تأخیره. خب الان اتفاق افتاده، همه ما اونجا میگه همه ما مأمور به ادای وظیفه، این نه مأمور به نتیجه. اگر همه انبیا و معصومین در زمان و مکان خودشون مکلف به نتیجه بودند، نباید بیش از توانشون شعار میدادند. چون بعضی میگن آقا شما اصلا این شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی، اسرائیل، منافقین، همه شعارهای گنده تر از دهانتون بود. خب امام میگه اولا که گنده تر از دهانمون نبود، برای که به این شعارها اغلبش عمل شد. این یک. در اکثر شعارها نتیجه مادیش هم دیدیم، دنیا دید. گفتیم شاه رو سرنگون باید کرد، سرنگون شد. شما هم گفتید نمیشه. خب اینو که کردیم شد، دیدن همه، در عمل دیدیم. گفتیم شعار آزادی، شعار استقلال دادیم، اتفاق در این عملی شد. شعار مرگ بر آمریکا رو دادیم، داره عملی میشه. آمریکا داره سال به سال ضعیف‌تر از قبل میشه. رفتن بچهای ما لانه سفارت آمریکا رو گرفتن، نه هیچ غلطی نتونستن بکنن. در تاریخ سیاسی معاصر از وقتی آمریکا درست شده تا الان سابقه نداشته که یکی برن بگیرن بعد اسناد چیز کنن، بعد نزدیک یک سال خورده ای چقدر اینا رو نگه دارن و بعدم بگن آقا هیچ غلطی نمیتونی بکنی، او هم هیچ غلطی نتونه بکنه. ما میگه خب مرگ بر آمریکا یعنی چی؟ تغییر کردیم که آمریکا رو، ما همه شعارهامون رو تو عمل محک زدیم، ولی موانع بسیار زیادی بود. یه جاهایی هم مجبور شدیم تاکتیکمون رو عوض کنیم، روشمون، تاکتیکمون، نه ارزشهامون رو. پس اولا اینایی که حرفا رو میزنن این ملت و این انقلاب رو دست کم میگیرن، فکر میکنن دشمنان ما خیلی آدمای عاقل و پیچیده و قوی هستن، ما خیلی ضعیفیم. بعد امام میگه خب اگه اینا خیلی قوی و عاقل و پیچیده و اینا ما هم خیلی ضعیفیم، چجوریه که این همه جباه ما بردیم اینا شکست خوردن؟ اینا میخواستن شاه رو نگه دارن، چرا نتونستن؟ خب مرگ بر شوروی گفتیم شد دیگه، مرگ بر صدام گفتیم شد، مرگ بر منافقین شد، مرگ بر آمریکا داره میشه، مرگ بر اسرائیل داره میشه. چی میگی این شعارا عملی نیست، گنده تر از دهانتونه؟ کجاش گنده تر از دهان ما بود؟ پس اولا که این شعارا عملی بود، واقع بینانه بود، منتها زحمت میخواد، هزینه میخواد. همه کارهای دنیا هزینه میخواد. بعدم اونا که شکست میخورن و ذلیل میشن و تسلیم میشن، اونا هم هزینه میدن، اتفاقا اونا بیشتر هزینه میدن. آقا این ملتایی که مقاومت کمتر نکردن به موقع، چقدر دارن الان هزینه میدن؟ غیر از ذلت ها، غیر از ذلت و اسارت، همین هزینه های مادی چقدر دارن میدن؟ کل شهدای ما که یکیش هم البته زیاد و مهمه، اما کل شهدای ما نسبت به این همه قربانیان و مظلومینی که تو افغانستان، تو عراق، تو سوریه دادن اصلا قابل مقایسه نیست.
ولی دستاوردهای ما چقدره؟ این هم قابل مقایسه نیست. اصلا اینا بیچاره ها دستاوردی نداشتن که. هنوز که هنوزه شما ببین عراق، افغانستان، کجا کجا، اینا نه ثبات دارن، نه امنیت دارن، نه استقلال کامل سیاسی نظامی هست، نه قدرت، نه رفاه، نه علم و تکنولوژی، نه خیلی چیزا نیست. ولی این ملت ما چون پای ارزش ها اون بخششون که وایس دادن، نه همه ملت، اونا که فداکاری کردن، بالاخره فداکاری کردن، تعداد شهدای ما از تعداد قربانیان اینا خیلی کمتره. ولی خیلی چیزا داره دیگه، شدی آقای منطقه، از نظر دنیوی هم که شدی، که حالا آخرتی که حساب دیگه. امام میگه خب اینا با اول این شعار عملی بود، بعد ما موفق شدیم. ثانیا فرض کنیم موفق نشیم، ما اصلا برای چی مبارزه میکنیم؟ ما باید در هر صورت تو جبهه حق باشیم، حتی اگه شکست مادی بخوره. بعد اگه شکست مادی خورد که تو نباید بگی که او پس اشتباه کردیم. اشتباه کردی یعنی چی؟ یعنی باید میرفتی تو جبهه باطل؟ یا نه باید میگفتی ما بی‌طرفیم، نه حق نه باطل، ما اشتباه نکردیم. بله تو روش و جزئیات اون آدما اشتباه میکنن، ممکن یک جایی ما تو انقلاب تو نظام حتما اشتباهاتی کردیم، افراد تفرید اینا، اما اشتباه تو روش و اینا غیر از اینکه اینا میگن که اصلا تو اصل ارزش ها و شعار هاتون اشتباه کردید. امام جلوی اینا میسته، بعد میپرسه اگر قرار بود تازه فرض کنیم اینا در توان ما نمی بود این شعارا، خب حالا سوال، اگر قراره که بیش از توان مادی شعار ندی، چطور انبیا و اهل بیت کارو کردن؟ پس خیلی از حرفایی که انبیا زدن عملی نشد که. تازه ما الان زمان ما شعارهای انبیا از نسبت به بعضی از خیلی از انبیا و اهل بیت بیشتر عملی شد، اون زمانا که اصلا هیچی نبود. پس معنیش اینه که بگیم آخه اصلا پیغمبرا چرا این همه حرفای گنده گنده زدن؟ اگر قرار بود بیش از توان عملی حرف نزنیم، که معنیش اینه که اصلا کل اهداف بلند مدت نباید مطرح بشود. هیچ شعار خوبه، باید فقط بگی که آقا همین کاری که بلدیم میگیم، همین کاری که میتونیم میگیم، بیشترش نمیگیم. خب اینا رو من دارم میگیم، به در میگیم که دیوار بشنوه. اینا حرفای امام مربوط به اون موقع است، ولی اینا حرفای همین الانه، خطاب به بعضی از افراد که مدام تو ذهنشون اینه که ما اشتباه کردیم و نمیتونیم و تقصیر ما بوده. و بعد میگه 10 سال از انقلاب گذشته، من دوباره اعلام میکنم اشتباه کردم. در اول انقلاب به کسانی اعتماد کردم، دولت رو دادم دست کسانی که اینا عقیده خالص واقعی به اسلام ناب نداشتن، و آثار اون اشتباه رو من میبینم و تلخی این آثار از بین نخواهد رفت. ولی بگم من همون موقع هم به اینها نمیخواستم انقلاب رو به اینها بسپرم، به جریان های لیبرال و غرب زده، و شخصا مایل نبودم. دوستان و اینها کسایی که بهشون اعتماد داشتم، همشون گفتن و صلاح دید و تایید، و ما هم اهل دیکتاتوری نبودیم و نیستیم. بر اساس نظر اکثر این دوستان، شورای انقلاب و اینا گفتن آقا بهترین آدما همینان. من بر این اساس، بعدا من خودم از اولم باور نمی‌کردم اینا بتونن ارزش انقلاب رو حفظ کنن. ولی الانم صریح میگم کسایی که می‌بینید لاس می‌زنن با جریان‌های لیبرال، می‌خوان یه جوری اینا رو برگردونن تو حکومت، تو دهه 70 اتفاق افتاد بعد از امام، تو دهه اول دهه 80 بود، دوباره الان تو دهه 90 دوباره این جریان ها هستن، دارن میگن. امام میگه من دوباره میگم، صریح میگم که یه وقت کسی فکر نکنه تردید دارم، من سخت معتقدم که این جریان های غربگرا و لیبرال به چیزی کمتر از انحراف انقلاب از همه اصولش راضی نخواهند شد. اینا یک هدف نهایی دارن، این که این انقلاب بره جلوی آمریکا خضوع کنه. فکر میکنم کلید حل همه مشکلات ما دست آمریکاست، و آمریکا میخواد مشکلات ما رو حل کنه. مشکل از نهایی ما بوده، ما زیاده روی کردیم، سوء تفاهم شده. بعد میگه این تیپای به اصطلاح غرب زدن هم که ما امتحان کردیم، اینا جز حرف و ادعا هنری ندارن، اصلا کشور رو نمیتونن درست اداره کنن، حتی همین مسائل مادیش هم نمیتونن اداره کنن. هی خیال میکنیم اونا میتونن ما نمیتونیم، و من هیچ تأسفی نمیخورم از اینکه اونا کنار ما نیستند و از ما جدا شدن، از قطار انقلاب پیاده شدن. از اول هم اونا تو جبهه ما نبودن، دنبال اهداف خودشون بودن. امام صریح میگه انقلاب به هیچ گروهی بدهکار نیست، که ما شرمنده باشیم، عذرخواهی کنیم که و ما داریم چوب اعتمادهای بیش از اندازه رو به این گروه ها و لیبرال ها میخوریم. بله، هر کس رفته خارج یا با ما مخالف شده میخواد به کشور خدمت کنه، آغوش این کشور باز برگرده خدمت کنه، اما به چه قیمت؟ به قیمتی که اونا طلبکار بشن، انقلاب بدهکار، که بعد بیان اینجا به ما بگن که این عبارات امام ها، بیان به ما بگن که چرا مرگ بر آمریکا گفتید، چرا جنگ کردید، چرا نسبت به منافقین و ضد انقلابیون حکم خدا را جاری میکنید، چرا شعار نه شرقی نه غربی دادید، چرا لانه جاسوسی رو اشغال کردید و صدها چرای دیگر. ما باید حساب پس بدیم به کسانی که با این انقلاب نبودن. میخواید بیاید شرمنده باشید، تو سرتو بنداز پایین، بگو آقا اشتباه کردم، خیلی خوب بیا زندگیتو بکن، خدمت کن به کشور، ما با تو کار نداریم. نه اینکه ما سرمونه بنزن پایین، ما از شما عذرخواهی کنیم. و میگه نباید تحت تأثیر این قضایا قرار گرفت و من این طرز حرف زدن رو به سود کشور نمیدونم، دشمن استفاده میکنه. و بعد آخرش هم میگه من سریع اعلام میکنم به اینایی که تو حکومت هستن، قدرت دارن و خارج از اون، تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرال ها بیفتد و شما میخواید کارو بکنید. تا من هستم نخواهم گذاشت منافقین اسلام این مردم بیپناه را از بین ببرند. تا من هستم از اصول نه شرقی و نه غربی عدول نخواهم کرد. تا من هستم دست ایادی آمریکا و شوروی رو در همه زمینه‌ها قطع میکنم. بعد از من هر کار میخواید بکنید. و مطمئنم همه مردم در اصول پشت انقلاب و نظام هستن. و میگه تو راهپیمایی 22 بهمن هم اون موقع میگه دیدید باز ملت چجور آمدند، که حالا هم باز داریم نزدیک میشیم به 22 بهمن و تا کجا این ملت حاضرن به فداکاری. اینا بعضیا خودشون خسته میشن، خیال میکنن مردم خسته شدن. یه وقت گفت امام زمان جنگ به بعضی مسئولین که آقا میگفتن فلان، نه امام گفت اگه شما خسته شدید برید که من کس دیگه نمیذارم به جاتون، چون من که پای انقلاب وایستادم، مردمم وایستادن. و بعد میگه خداوند پاداش این اخلاص و بندگی مردم رو خواهد داد. و کسانی که این مردم رو متهم میکنن که از انقلاب رو برگردوندن، من بهشون نصیحت میکنم یک کمی فکر کنن قبل از اینکه حرف بزنن و تصورات غلط خودشون رو به حساب انقلاب و مردم نگذارند. این یه تعبیر رو از امام رو خواستم بگم که امروز چون ایام دهه فجر بحث دوام انقلابه، این مسائلی که الان گفته میشه توسط بعضی‌ها فکر نکنین حرفای تازه‌ایه. اینا 20 چند سال پیش این ای حرفا تو حکومت زده میشد. امام میگه که میگن شما اشتباه کردید، شعارهای تند شماها باعث شد آمریکا اینجوری تحریم کنه، چکار کنه. صریح میگه این حرف مفته، ما حرفی نزدیم جزی که پابند اصولمون بمونیم. نکته دیگه هم که میخواستم خدمتتون عرض بکنم، این بحث گفتمان و گفتمان سازی و جریان سازی فکری چیز مهم است. یعنی تو حوزه مباحث انقلاب افکار عمومی رو درست شناختن و با اونها درست مواجه شدن، به خصوص برای یک کارای به امنیت شهر مربوطه. و امنیت فقط یک مسئله سخت افزاری نیست، اصلش یک مسئله نرم افزاری است. 90% امنیت با مدیریت افکار عمومی، شناخت افکار عمومی، تعامل درست با افکار عمومی یا افکار خصوصی، اینا یعنی گروه های خاص و الیت صورت میگیره. 10% سخت افزاریه. البته اون 10% خیلی مهمه و تو لحظات بحران خیلی مهمه، ولی بدون این مطالعات درست نمیشه کار کرد. بله، اصل مسئله البته همون مسئله مقاومت و استقامت و صبر که امام توی پیامش میگه که تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. انقلاب یعنی مدام همه همدیگر رو سفارش کنن به حق که از مسیر حق بیرون نریم، و همه همدیگر رو سفارش کنن به مقاومت و صبر که آقا خسته نشو، شک نکن، وانده. و این همه تعابیری که در مفاهیم اسلامی آمده، مثل نمیدونم چقدر در قرآن و روایات بحث توکل، تقوا، ایمان به تقدیر و قضا و قدر الهی، بحث زهد، بحث امید به نمیدونم شفاعت، مسئله تقیه و مخفی کاری در مبارزه و چه و چه، این تعابیر رو همه رو که کنار هم بگذاریم، میبینید از همه اینا دو جور میشه برداشت کرد. یک برداشت منفی، یعنی ما دو تا شفاعت داریم،
یک شفاعت معنیشه که هر غلطی میخوایم میکنیم، بالاخره تو شناسنامه‌مون نوشتن شیعه اهل بیت میگن هر غلطی کردی کردی حساب شد، حساب شد. طرف میگفت که آقا زنا کردی، عرق خوردی، ربا گرفتی، چیکار کردی، اینا ظلم کردی، کلاه مردم برداشتی اینا، بعد تو قیامت که همه رو دارن میبرن جهنم، تو هم دارن میبرن، یه مرتبه یک صدای بلند میشه، سید الشهدا میگه که اونو ولش کنید، حساب شد. چی حساب شد؟ حساب شد. شفاعت شرایطی داره، برای کی، به چه شرط. همینجوری یک شفاعت هم شفاعت درسته که اینه آقا ما انسانیم، بالاخره هرچی هم تلاش کنیم درست باشیم یه جایی گناه و خطا میکنیم، خدایا به خاطر این عزیزان درگاهت هوای ما رو داشته باش، و او هم با شرایطی و ایناست. مثلا تقیه، دو تا تقیه داریم، یک تقیه فرار از مبارزه و جهاده، هر وقت خطر پیش میاد بگه ما تقیه میکنیم، حفظ خود. مثلا تمام کسایی که تو انقلاب مبارزه رو گذاشته بودن کنار، امام تنها گذاشته بودن، همهشون میگفتن تقیه داریم میکنیم، در حالی که تقیه مال مجاهده نه مال قائدین. قائد که قائده است دیگه، قائد که دیگه تقیه نمیخواد، تقیه از چی؟ مجاهد تقیه میکنه. تقیه یعنی مبارزه مخفی، یعنی پیچیده کردن مبارزه، ضربه بزن ضربه نخور، یعنی فریب دادن دشمن، نه یعنی ترک جبهه. عقب نشینی تاکتیکی هم توش هست، ولی عقب نشینی از اصول و ارزش ها توش نیست، او دیگه تقیه نیست، او به تعبیر قرآن زحف عن القتاله، یعنی پشت کردن به جبهه و در رفتنه، که خدا فرمود جبهه رو کسی که ترک کنه جهنمیه. دو روز بیشتر زندگی میکنی ولی به جهنم، از جهنم خواهی رفت. خب همه اینا توکل، یک توکل از درونش انرژی و قدرت میاد بیرون که خدایا من همه مطالعاتی که باید میکردم کردم، همه قدرت من به کار میبندم، وارد عرصه فداکاری هم میشم، اما هدف من پیروزی مادی نیست، هدف من رضایت توست و به تو تکیه میکنم، تو وکیل ما، هر کاری که شود خوش است، هر چه آید خوش آید. توکل یعنی این، خیلی قدرته. آدم متوکل قوی ترین آدم روی زمینه. یک توکل هم توکل منفیه، به این معنا که وابدید تنبلی کردی هیچ کار نمیکنی، میگه توکل بر خدا. این تنبلی و انگلیه، این متوکل نیست، این انگله، مفخوره. تقدیر و قضا و قدر، یه وقت معنیش اینجوریه که آقا ما اصلا مسئولیتی نداریم، چه من مطالعه بکنم چه نکنم، چه تلاش بکنم چه نکنم، این کار خواهد شد. این نیست قضا و قدر اسلامی. یه وقت قضا و قدر اسلامی رو میپذیری به این معنا هر اتفاقی که بیفتد پیش چشم خداست و به اراده خداست. بنابراین من باکیم نیست، نه مایوس میشم، نه مغرور میشم، نه میترسم، نه شک میکنم و راضی ام به قضای الهی. اما جزئی از همین تقدیر الهی هم اینه که من اراده دارم، آگاهی، آزادی دارم، مسئولم، باید تمام تلاش علمی و عملیمو بکنم. این هم جزئی از همین تقدیره. تقوا همینطور، یک تقوای مثبت داریم که وارد همه عرصه‌ها بشو ولی پاک باش، پاک بمان. یک تقوای منفی، مندرآوردی تحریف شده داریم که یعنی آقا همه کارهای دنیا رو رها کن، تو هیچ صحنه‌ای حاضر نباش، در رو برو گوشه‌ها توی غاری جایی پنهان بشو تا عمرت به سر بیاد، درگیر نشو اصلا با هیچ مسئله‌ای. صبر هم همینطوره. صبری که تو جامعه ما خیلی وقتا معنا میکردن قبل انقلاب، اصلا انقلاب امام آمد دوباره معنای واقعی صبر رو نشون داد. صبر به این معنا تلقی میشد که یعنی عدم پایداری، یعنی تسلیم شو. آقا صبر کن. میگه آقا ظلم چیه؟ آقا صبر کن. این صبر یعنی چی؟ یعنی وابده، تن بده، تسلیم باش، تسلیم ظلم باش. در حالی که قرآن و روایات که میگه صبر، اصلا درست ضد اینه. صبر کن یعنی مقاومت کن. صبر به معنی وادادگی یا صبر به معنی پایداری بر سر آرمان ها و ارزش ها، که در نرو از صحنه، تسلیم نشو، ثبات نفس داشته باش، استوار، مستقیم با استقامت و تو خوشی و ناخوشی هر دوش
حفظ کنه از اصول. آخه بعضی توی جنگ و انقلاب و مبارزه و اینا آدمای صبور و انقلابی بودن، وقتی پیروز میشید توی رفاه و امکانات بعد از پیروزی اونجا دیگه صبر ندارن، نداریم، اونجا سقوط میکنه. اتفاقا تو روایت داریم که بعضیا در صبر بر مقاومت تو صحنه های خطر خوب وای میستن، مثلا دوران انقلاب زندان میره، تبعید میره، تو جنگ فداکاری میکنه، بعد دوران پیروزی و رفاه میاد، دوران فرج بعد از شدت میاد به تعبیر روایات. میفرماد یه عده ای که تو دوران مبارزه آدمای قوی بودن تو دوران رفاه منحرف میشن، اونجا نمیتونن درست خودشون حفظ کنن. و اتفاقا صبر در فرج به اندازه صبر در شدت سخته. یه وقت داری شکست میخوری تو کربلا، کربلایی باید مقاومت کنی، خب خیلی ها فرار میکنن. توی جنگ‌های صدر اسلام خیلی ها فرار کردن، اصحاب مجاهدین موندن. بعد از پیروزی یه عده زیادی نمیتونن صبر کنن. همینایی که توی جنگ و انقلاب و همه فداکاری کردن زمان پیامبر، بعد از پیروزی و تشکیل حکومت و اینا سر قدرت و شهوت و شهرت و این چیزا نتونستن خودشون رو نگه دارن. اگر توی اسناد تاریخی مقدار طلایی که از بعضی از اصحاب پیامبر بعد از مرگشون مونده اینا فهرست شده تو تاریخ طبری و تاریخ بیهقی، اینا بعضیش هست برید ببینید، طرف کسانی بودن که 100 بار باید شهید میشدن زمان پیغمبر، ولی بعد 20 سال بعد از پیغمبر، مثلا 30 سال بعد از پیغمبر از دنیا رفته، میبینی که اینقدر طلا داره که تو روایت نقش شده میخواستن تقسیم کنن برای ورثش، باید با تبر میشکستن طلا به کلوفتی گردن شطور. اینه که طرف اونجا باید 100 بار شهید میشد، تو اونجا نترسیدی، اونقدر مقاومت کردی، چطور اینجا این کار شد؟ تو احد همه فرار کردن، پیغمبر رو تنها گذاشتن، علی موند و زبیر و ابودجانه. ابودجانه شهید شد، علی و زبیر مجروح شدن و پیغمبر رو رها نکردن تا فدای پیغمبر بشه و بعدم اینجوری میشه. لذا صبر و مقاومت هم به دو معناست. امام اینجا داره دعوت به صبر میکنه. آقا انقلابی، این تعبیری که انقلابی شدن آسان است، انقلابی ماندن سخته. انقلابی شدن هیجانی میخواد و میری جلو گرم، مثلا گاهی زمان جنگ و انقلاب آدم گرمه، میره تو عملیات همه هستن و اینا شورش اینا، بعدش که برمیگردی و تو فضای عادی و اینا، اونه که خیلی سخته. وقت صبر، امام توی بحثش میگه آقا انقلابی بمانید، انقلابی شرمنده نشید، اشتباهاتی خودمون کردیم، بله باید معذرت خواهی کنیم، جبران هم بکنیم، باید توبه کنیم، مگه ما معصومیم؟ اما اشتباه ما او ارزش ها و شعارامون نبود، اشتباهات شخصی داشتیم و داریم. اینجا معذرت خواهی میکنیم، از همه باید معذرت خواهی کنیم، کوچکترین ظلمی، زیاده روی و افراطی تو کار انقلاب کرده باشی باید جبرانش کنی و معذرت خواهی کنی، باید اصلاحش کنی. آقا پیغمبر با او عظمتش دم آخرین سخنرانیش به مردم میگه اگر کسی فکر میکند که من به حقی از حقی عبور کردم، به حقی تجاوز کردم، از خط قرمزی عبور کردم، به کسی اهانتی شده، اینا گرچه من نکردم، ولی اگر کسی تصورش میکنه همین الان بگه، یا جبران بکنه، قصاص کنه منو، یا منو ببخشد. یعنی پیغمبر معصوم میشه میاد میگه آقا ما ممکنه، البته پیغمبر اشتباه نکرده، به اونا میگه که شما اگر حتی فکر میکنید من اشتباه کردم منو ببخشید یا بیاد قصاص کنید. که اونجا یه کسی میگه بله یه وقت شما حواست نبود، با شلاقی که دستت بود زدی، همینجوری مثلا زدی به پشت من، نه که شلاقی اینجوری زدی به پشت من، گفتی درست وایستا، بعد من میخوام قصاص کنم. پیغمبر فرمودن برید همون شلاقی که میگه بیارین از خونه. انقلابی واقعی اینجوری جلوی مردم مطلب نداره، از کسی حق نداره کسی به اسم انقلاب و اینکه ما انقلابی و ما مسئولیم اینا به مردم توهین کنه یا آزارشون بده، بعدم بگه حالا که شد دیگه، حالا انقلاب از این حرفا داره، نه خیر، نباید داشته باشه. اونجا باید عذرخواهی کنی، پیغمبرش هم میاد میگه اگه کسی فکر میکنه یا منو ببخشید یا قصاص کنید. طرف میگه، بعد پیغمبر میگه خیلی خوب، اگه میخواد قصاص کنه همون شلاقی که توی جنگ تو جبهه دستم بوده میگه زدن پشتش، برین همونو بیارین از خونه. اونجا داره یا سلمان یا
بلال چند تا روایت چند جوره میرن خونه به حضرت زهرا سلام الله علیها میگن که اون شلاق مثلا فلان چیزی رو بدید. حضرت فاطمه میفرماد مگر جهاد در پیشه؟ مگر قرار عملیاتی بشه؟ گفت نه، یک کسی پاشده گفته پیغمبر گفتن منو ببخشید اگر چیزشان یا قصاص کنید، یا آمده میگه میخوام قصاص کنم. حضرت فاطمه گریهشون گرفت، فرمودن حسن و حسین اونجا نبودن که به جای رسول الله حسن و حسین رو شلاق بزنه و آقا حسن و حسین رو بزنه به جای رسول الله؟ گفت چرا بودن، ولی پیامبر فرمودن باید خود منو بزنه. شلاق برداشتین بردیم اونجا دادیم به طرف، اون وقت گفت من اونجا لخ بودم، لباس تنم نبود، شما لباس تنتونه. پیامبر لباس چونه زدن بالا، فرمودن بزن. اون اونجا آمد کتف پیامبر رو بوسید، گفت آقا من میخواستم شونه شما رو ببوسم فلان. خب پس انقلابی بودن یه وقت عذرخواهی از مردمه، بله ما حق نداریم به کمترین کسی توهینی بکنی اصلا به اسمی که آقا انقلاب دیگه، حالا جنگه، مگر از دست در بره، حالا انسانیم خطر. اما عدول از ارزش ها، معذرت خواهی از دشمن. یک کسی به حضرت امیر گفتن که آقا اونایی که توی بدر و احد و اینا زدی، حسابشون رو رسیدی، ترتیبشون رو دادی، اینا حالا خانواده ها و فامیل و قبیله شون اینا همه اینجا اینا هستن، پیغمبر رفت و شما موندی و اینا. حضرت امیر فرمود از قول من بهشون بگید که هر کس را که کشتم حقش بود، خدا اونها رو کشت، فرمان خدا بود. و بعدم بهشون بگید که اون شمشیر هنوزم با من هست. اینا فکر نکنید اوضاع عوض شد. به همونایی که به حرفا میزنن اولا بگو هر کس که به دست من کشته شده بره خونبهاشو از خدا بگیره، که من به فرمان خدا کشتم. و اما بهشون هم میرم بگو اون شمشیری که زد بزرگانتون رو کشت، اون شمشیر هنوزم هست، غلاف نشده. یه وقت فکر نکنید ما از این جهت میایم معذرت خواهی میکنیم از شما. این هم صبر به این معنا، یعنی اصلا صبر، کلمه صبر یعنی حبس، یعنی منع. صبر به این معنا یعنی که خودت رو کنترل و مهار بکنی، صبر تا مقاومت بتونه بکنی در برابر هوس و مشکل، و از قید نفس آزاد بشیم، از عبودیت نفس در مشکلات و در غیر مشکلات. روایتی در باب این آرمانگرایی و صبر بر اصول انقلاب من عرض بکنم خدمتتون، از امام صادق علیه السلام آوردم خدمتتون. ایشون می‌فرمان یه انسانی که حره، یک انقلابی واقعی حره، و این حر در همه احوالش حره، چه شکست بخوره چه پیروزی، پیروز بشه. ان الحر حر علی جمیع احواله، انسانی که حر و آزاد است در همه احوالش حره، شکست می‌خوره حره، اسیر که میشه بازم حره، قویه. شما می حضرت زینب اسیره، ولی این پیروزها سخن میگه، میگه غیر جز زیبایی هیچی ندیدم. و تو هم فکر نکن که حضرت زینب توی دوره یزید این جمله رو میگه. یزید کم کسی نیست نظر مادی، بزرگترین قدرت جهان امپراتوری اون زمان اسلامی بوده که دست اموی ها و یزید بوده، این قدرت اول جهان بوده. آخ ایشون رو اسیر کردن آوردن تو اون وضعیت. حضرت زینب وقتی میگن حر در همه احوال حره، حتی وقتی ظاهرا شکست خورده و ذلیله، از زینب فرمودن که تو آدمی نیستی که من با تو حرف بزنم، شرایط ایجاد جوری شد که مجبور بشم با یک کسی مثل تو حرف بزنم، تو اصلا آدم نیستی. خب این حرف رو کسی که اسیر گرفته باید بگه به کسی که اسیر شده، نه کسی که اسیر شده به کسی که اسیر گرفته، که اینجور از موضع عزت و قدرت حرف زدنه. هر اینجوریه. امام وقتی بازداشتش میکنن از قم اول انقلاب سال 43 و اینا میخوان تبعیدش کنن، میگه منو تو ماشین نشوندن، من از جده هی گفتم نماز من قضا نشه، نماز صبح و اینا، چون نصف شب بردنش. بعد دیدم که چند بار هی گفتم، بعد دیدم پیچید رفت سمت فرهید، سمت دریاچه نمک، یه لحظه بزنم اومد که میخوان منو اونجا سربه نیست کنن. به خودم رجوع کردم دیدم که والله نترسیدم، دیدم خیلی هیچ تغییری در حالات من به وجود نیامد. نگاه کردم دیدم این افسر شهربانی که داره منو میبره، دیدم این خودش داره میلرزه پاش. من فکر کردم دارم میرم منو سربه نیست کنم، گفتم نترس آقا جون چیزی نیست. امام به اون میگم یه چیزی نیست آقا جون نترس. خب این حر دیگه وقتی هم پیروز میشه تو هواپیما و همین 12 بهمن یک همچی روزی یا فردایی،
بهش میگن چه احساسی داری؟ یک دستی به ریشش میکشه میگه هیچ. هیچ احساسی نداره. ما هم اون موقع وظیفه‌ام بود، حالا هم وظیفه‌ام. ما برای زمین ایه. امام صادق میفهمان ان الحر حر علی جمیع احواله. انسان آزاد و آزاده تو همه شرایط آزاده است. ان نوبت و نائبه صبر لها. اگه مشکلی پیش آمد براش صبر میکنه. صبر به معنی درست، مقاومت میکنه. محکم میست و انتداکت علیه المصائب، ولو مصیبت پشت مصیبت و شکست پشت شکست بیاد سراغش. این محکم و آزاده است، سرش بالاست. لم تکسره، مصیبت ها و شکست ها او رو در هم نمیشکنه، خوردش نمیکنه، وا نمیده، شرمنده نمیشه، از دشمنش عذرخواهی نمیکنه. و ان اسر و قهر، حتی اگر اسیر شود و شکست بخوره و ظاهرا ذلیل بشه، بازم پیروزه. و استبدل بالیسر اسرا، حتی اگر تمام راحتی ها تبدیل بشه به ناراحتی، باز ای محکمه. کما کان یوسف الصدیق الامین، چنان که حضرت یوسف سلام الله علیه این طور بود که لم تذره ظلمت الجب و وحشته و ما ناله، تو شرایطی که انداختنش تو چاه و رفتن، در اون سن کمی هم که بود، ذره یوسف در چاه احساس نکرد که شکست خورده و تنها مونده و همه چی از بین رفت و بیچاره شدم. اینا آرام بود، با اینکه کودک بود. لم تذره ظلمت الجب و وحشته، تاریکی چاه، وحشت چاه این رو متزلزل نکرد. و ما ناله، و همه مصیبت هایی که بعد سرش آمد. ان من الله علی فجعل الجبار العاطی له عبدا بعد اذ کان مالکا. تا این وضعیت بود، تا وقتی هم که پیروز شد، خداوند جبار یعنی اون دیکتاتور فاسد رو پایین کشیدن، اونها رو، کسانی که مالک او بودن شدن عبد او. پیروز شد، شد حاکم، شد رئیس. اونجا هم باز آزاده بود، اونجا هم از قدرت و پیروزی نه خیلی هیجان زده شد، نه سوء استفاده کرد، گفت هیچ احساسی نداره. فجعل بله، بعد میفرماد که فرسله و رحم بهی امتن، خداوند یک چنین ظرفیتی در یوسف دید که او رو به رسالت برانگیخت و به دست او رحمت برای یک امت ایجاد کرد، یک امت رو نجات داد. و حضرت صادق سلام الله علیه میفرماد یک سنت الهی ادامه داره، مال حضرت یوسف فقط نیست. و کذالک صبر یعقب خیرا، فرمودن اصلا این قانون مقاومته، هر کس در راه حق مقاومت کنه و بایسته، حتما پیروزی مادی هم خواهد آمد. غیر از پیروزی اخروی، پیروزی مادی هم خواهد آمد. خیر، خب داریم میبینیم دیگه. فصبروا، حضرت صادق میفرمان این قانون خداست، بنابراین مقاومت کنید. فصبروا و وتنوا انفسکم علی الصبر، خودتون رو آماده کنید برای مقاومت و از جان و جان نزدن و از میدون در نرفتن. خودتون رو آماده کنید، رو خودتون کار کنید، آدم سازی، کادر سازی، خودتون رو تربیت کنید که بتونید مقاومت کنید و شک نکنید، متزلزل نشید، نترسید. تو جرو، پاداش الهی هم خواهید داشت، در دنیا هم به نتایجتون میرسید. خب اینا قانون است که رشد تو همین مقاومت بر سر اصول و ارزش هاست. تسلب، سخت بودن در این مسیر، یک جهاد دائمی میطلبه. و گاهی منتها شرایطش، نوع صبر و مقاومت، امام علیه السلام میفرمان که فرق میکنه. یه وقت مقاومت در برابر گناه، خیانت و گناه و ایناست، سوء استفاده است. یه وقت مقاومت بر سر دفاع از حق زیر آتش سنگین دشمنه. یه وقت مقاومت تو زمان صلح، یه وقت مقاومت بر مشکلات، یه وقت مقاومت در موقع خوشی هاست در برابر وسوسه ها و اینها. شما ببینید در زمان امام کسانی خواستن گفتمان انقلاب رو عوض کنن، شعار انقلاب رو عوض کنن. شروعش هم این بود که آقا سه چهار تا شعار اشتباهی دادیم، گفتید مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر اسرائیل، نه اشتباه بوده، مرگ بر صدام و اینا همه اشتباه بوده. شروع کنیم یه سری بگیم شعارها اشتباه بوده. پس امام اونجا محکم واسط گفت شعارها هیچ کدوم اشتباه نبود، حتی اگر ما توانش رو نداشتیم تکلیف ما بود که بگیم اون شعارها رو، اما در عمل تکلیف ما تابع قدرته، هر چقدر میتونیم بریم، هر چقدر نمیتونیم وظیفه نداریم. این یک. ثانیاً نه فقط اشتباه نبود، ثانیاً اصلا اینجوری نیست که شما تا حدی که قدرت داری فقط باید شعار بدی، شما باید شعار حق رو بدی حتی اگر قدرتشو نداری. ثالثا ما قدرتش هم داشتیم که ما در اکثر موارد عمل کردیم. خب این تغییر گفتمان اون زمان بود. بعد از امام تو دهه 70 و 80 حداقل دو موج تغییر گفتمان انقلاب، تغییر شعار انقلاب برخاست و تو حکومت حتی برخاست، که باز خدا اراده کرد که انقلاب بمانه و حفظ شد. باز الان هم یک موج دیگری هست، یک موج سومی باز هست که باز همینطور مثل که آقا ما ندانم کاری های ما بوده، افراد کردیم، اشتباه کردیم، سوء تفاهم با آمریکا باید حل بشه، حرفای گنده تر از دهانمون نباید بزنیم. دوباره باز همین حرفا رو کسای دیگه شما میدید میگن، تو حکومت هم میگن. ببینید من ختم عرایزم اینه، یک توجه به لحاظ به تکنیک گفتمان سازی و جریان سازی و ضد گفتمان ضد جریان توجه کنیم. این خیلی مسئله مهمیه. دشمنان ما برای مدیریت ذهن جامعه و مدیریت زبان جامعه برنامه دارن، از اولم داشتن، برای جهت دادن به حساسیت‌های نخبگان برنامه دارن. اونا میدونن برای تغییر شعار و گفتمان باید واقعیت رو خوب شناخت، توی جامعه چه خبره، زیر پوست جامعه چه خبره. چون آخه ما یه وقت گزارش‌های رسمی میدیم از جامعه، یه وقت میری تو کوچه و خیابون و خونه ها میبینی چه خبره. اینا دوتا یکی از اشتباهاتی که بعضیا میکنن اینه که خودشون به خودشون گزارش میدن، خودشون هم باور میکنن. یه اشتباه میفته تو نظام، مسئولین میفته، خودشون یه جوری که دلشون میخواد گزارش میدن که آقا بله جامعه اینجوری اینجوری اینجوریه، بعد خودشون راضی میشن، بعد خودشون هم احساس راحتی میکنن، خیال میکنن همینه واقعا. اینه یعنی کسی خودش کلاه خودشو برداره، این خیلی هنرمنده، عجب مرد هنرمنده. یکیش اینجاست که ما خودمون کلاه خودونو برداریم، واقعیات جامعه رو خوب نشناسیم، چه خبره تو زیر پوست جامعه به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اجتماعی، به لحاظ اخلاقی. بعد واقعیات رو درست اولویت بندی نکنیم، بعد مرجحات منطقی و در این حال عملگرا، چون هم باید منطقی باشه و درست باشه، هم باید عملگرا باشه، یعنی ناظر به واقعیت بیرونی باشه و عملی باشه، هم منطقی باشه هم تجربی باشه. با این مرجحات و بدون این مرجحات وارد عرصه بشید، ممکنه قافیه رو ببازی یا ببری. دشمنم همینطوره، برای اینی که میگم هم برای او صدق میکنه هم برای ما صدق میکنه، در دو طرف جبهه اینه. توجه به فرصتها و تهدیدهایی که فعالترند و فرصتها و تهدیدهایی که بالقوه ترند. توی جریانسازی مثبت یا منفی، درست یا غلط، هر کسی میاد یه بخشی از این خاصی از این واقعیت‌ها رو برجسته میکنه، زمینه‌ای میسازه برای گفتمان سازی خودش در جهت اهدافی که او مهمتر میدانه. الان اینایی که میگم قوانی نیست که در مورد هم ما هم دشمن داره صدق میکنه. کی بهتر از اینا بتونه عمل بکنه، بتونه به لحاظ نرم افزاری پیروز بشه. بعد کسایی که فکر میکنن گفتمان شعار ساختن همینطوری، مثل که مردم قافیه تو قافیه مونده بودن، یک کسی پیداش یک جمله بگه که قافیهش درست باشه، این دیگه میشه گفتمان. اصلا اینطور نیست. گفتمان یا شعارها و جریانی که جریان سازی که مستقل باشه از واقعیت‌های موجود جامعه، نسبت به رویکرد لایه‌های مختلف اجتماعی بی‌تفاوت باشه، اصلا این ساختنی نیست. باید مبتنی باشه بر نیازهای واقعی جامعه، شعاری که میدی، و بر واقعیت‌ها و بر مطالبات موجود، مطابق بخشش طبیعی، بخشی مصنوعی، نیمه طبیعی نیمه مصنوعی گفتمان در بستر یک جامعه شکل میگیره. یعنی یک بخش از نیازها طبیعی، یک بخش از نیازها طبیعی و واقعی نیست، ساخته میشه برای افراد، نیازهایی که ممکنه اصلا نیازهای کاذبی باشه ولی تبدیلش میکنن به نیاز، بعد تبدیلش میکنن به مطالبه و تبدیل میشه بعد به شعار و گفتمان، بعد تو انتخابات ها مثلا مطرح میشه یا تو رسانه ها. یه اتفاقاتی هم تو جامعه میفته به طور جبری که مطالبات جدی و واقعی مردمه، اونها رو هم دشمن میخواد مدیریت کنه به طور نسبی، و ما باید درست مدیریت کنیم. بعضی از زمینه‌ها هم عرض کردم مصنوعیه، مثلا وجود نداره، ساخته میشه، فریبه، جنگ روانیه، مدیریت افکار عمومیه، نه مدیریت واقعیت اجتماعی. اینم یک صحنه که باید حواسمون باشه، خیلی مهمه که ما چگونه تو یک نبردی که ممکنه ظاهرش کف خیابون باشه اما باطنش کف خیابون نیست، باطنش تو ذهن و افکار از طریق رسانه‌ها و اینا قبلا شکل گرفته. یعنی مثلا 8 ماه 1 سال آتش تهیه ریخته شده، نتیجهش یه نصف روز کف خیابون میاد. اگر به اون 1 سال قبلش توجه نداشته باشی، بگیم وقتی که اومد کف خیابون، وقت ما دیگه خب کف خیابونی برخورد می‌کنیم، یه اشتباهه. هم دشمن هم جبهه خودی باید حواسشون باشه که تا قبل از اینکه اتفاقات و تهدیدها، تا قبل از اینکه تهدید بیاد کف خیابون، یه اتفاقاتی از 1 سال 2 سال قبل داره میفته، یه چیزهایی داره انبار میشه، انرژیهایی داره متراکم میشه در جبهه خودی و جبهه دشمن. اگر اینا رو درست نفهمیم کلا سرمون میره. اصلا هنر جریان سازی، گفتمان سازی در اینه که ناظر باشه به خواستهای فوری تر مردم، اما در جهت راهبردها و اهداف انقلاب، یا لااقل این مرحله از انقلاب، چون انقلاب تو هر مرحله ای ممکنه اولویتاش تغییر کنه. زمان دهه 60، زمان جنگ، زمان تروریسم، زمان تحریم، زمان چی ممکنه اولویتاش تغییر کنه، اما در هر حال باید اهداف همون مرحله از انقلاب درست شناخته بشه، مطالبات مردم درست دانسته بشه، درست تفسیر بشه، درست عنوان گذاری بشه، و اگر در یک جایی دشمن داره بهش جهت غلط میده، و همون روش تغییر جهت داده بشه، و الا اگر این دو حالت نبود دیگه باید اجابت کرد اون مطالبه رو و رفت باش و بعد تو مسیر صحیح به روش صحیح میوه چینی کرد، نه میوه چینی برای خودت، میوه چینی برای انقلاب. یعنی گاهی یک سیلی میاد، شما نمیتونی جلوی سیل بیستی، باید همراه شی و بعد تو یک مسیری این سیل رو مهار کنی و تو یک مسیر درستی قرار بدی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ تئوریک. یه موضوعی هم گاهی ممکنه یک مطالبه اجتماعی نباشه ولی یک نیاز اجتماعی باشه، ما باید سعی بکنیم اون نیاز رو تبدیل کنیم به مطالبه، تبدیل کنیم به شعار با ریشه های مردمی. رسانه های تاثیرگذار، اونا که مرجعیت دارن برای افکار عمومی، اتوریته دارن، با بعضی از این زمینه های موجود تکیه میکنن، اون رو تبدیل میکنن به مطالبه اجتماعی و بستر بکنن برای گفتمان سازی جدید. وقت آخرین نکته در این باب هم این که فرهنگ مادی هم میگه گفتمان سازی و شعار سازی، فرهنگ انقلاب اسلامی هم میگه همین، متفاوت تفاوتش اینه، یکی از تفاوتاش. فرهنگ مادی که به حقیقت الهی و به ارزش‌های مستقل از جعل و قرارداد بشر باور نداره، صرفا نگاه میکنه که کدوم واقعیت براش سودآورتره و بهتر میتونه ازش بهره برداری بکنه، یا زمینه پرورشش بیشتره در جهت منافع اونها، و همونو تبدیل میکنه به وسیله به اقتضاء منافعشون. اونا اصلا نه فقط شعاراشونو، حاضرن مبانی و گفتمانشون هم عوض کنن، چون براشون اصالت نداره ارزش ها و شعار و حرف، منافع اصالت داره. اما جریان دین مدار، جریانی که میخواد دینی عمل کنه، الهی عمل کنه، یعنی معتقده که ارزش ها و واقعیت ها مستقل از اونچه که در جامعه تبدیل به مطالبه شده یا نشده حقیقت دارن و باید پاش ایستاد، و ما مکلفیم به، ما معمولیم به تکلیف به این معنا، نه فقط به نتیجه مادی. و سعی میکنه نیازهای مشروع و مصالح اجتماعی رو تبدیل کنه به مطالبه مردمی، و طبیعتاً عقل و غریزه چطوری با هم جمع بشن، حق و تکلیف چطور جمع بشن تو یک گفتمان. یک کار پیچیده ایست که انقلاب اسلامی بارها موفق شد این کار رو بکنه، سال 57 تونست، در تمام 30 و چند سال چند بار تونست، و همینطور در ذیل اون شعارهای اصلی انقلاب، گفتمان اصلی انقلاب در این مرحله، یه سری به اصطلاح خرد گفتمان ها هست، خرد گفتمان های فرعی هست که به لحاظ منطقی برای خواص باید جالب باشه، به لحاظ اجتماعی برای توده مردم و عوام. چرا؟ چون توده مردم خیلی نگران منطق و منطقی بودن و درست بودن حرف معمولا نیستن تو دنیا، نگاه میکنن چه شعاری چه فوائدی براشون داره، بیشتر منفعت محور قضاوت میکنه. همه جای دنیا رو میگم، من راجع به مردم خودمون نمیخوام الان صحبت کلی دارم میگم، اما خواص اونایی که اهل به حساب نخبه و اینا هستن، الیت هستن، اینا بیشتر منطق محورن، در درجه دوم منفعت محورن. یعنی چی به زبان ساده؟ به زبان ساده یعنی یک شعار انقلابی اگر بخواد دوام پیدا کنه توی یک جامعه، باید هم خواص رو متقاعد کنه، هم توده رو. توده حواسش بیشتر به منافع و حقوق مادی توجه داره، خیلی نگرانه که این شعار درست یا غلطه نیست، اصلا شاید خیلی هم نتونه تشخیص بده گاهی. ولی خواص چی؟ خواص نگران منطقی بودن یا نبودن، درست بودن یا نبودن اون شعار هستن. یک شعار به گفتمان درست اینه که به هر دو بعدش بتونه توجه کنه، برای مردم محسوس باشد، برای خواص منطقی باشد. این دو تا نکته باید رعایت بشه. جمعش مشکله، ولی انقلاب اسلامی رو این کارو توانست هم تئوریزه بکنه هم ترویج بکنه، و تا بتونی راه رو بر پیشرفت آلترناتیوهای خودت ببندی، و الا اونا میان این فضا رو میگیرن. یعنی اونا میان هم خواص رو متقاعد میکنن هم توده رو. به اونا میگن آقا منافعتون در اینه، به اینا هم میگن آقا حقیقت اینجاست، شما که نگران حقیقتید. بنابراین خرد و گفتمان یعنی چی؟ یعنی شعارهای مقطعی و موردی به حسب شرایط خاص، به حسب شرایط خاص که در ذیل او شعار و گفتمان اصلی انقلاب قرار بگیره، به مقتضای دهه چهارم انقلاب شرایط فعلی هر لحظه باید مورد توجه باشه. در واقع این شعار انقلاب یک درختیه، این گفتمان مثل یک درختی است که باید فصل به فصل میوه های مناسب اون فصل رو، یعنی خرد گفتمان های مربوط به اون شرایط رو به افکار عمومی بتونه درست عرضه بکنه و به نخبگان. و اینا مسائلی است که اگر رعایت بکنیم میتوانیم به لحاظ نرم افزاری هم جلوی توطئه های دشمن رو بگیریم قبل از اینکه برسه کف خیابون، و هم فتنه رو منتقل کنی به عقبه خود دشمن. نباید بشینی اونا فتنه رو بیارن تو خونه تو، تو باید کاری بکنی تو خونه او فتنه بشه، و ما این کارو میتونیم بکنیم الان تو منطقه میتونیم بکنیم و در سطح جهان. خیلی ممنون، ببخشید.